کجا چه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکلم آسان کجا مشکلم
تنها یک سرزمین نیست. ایران یک سفر بی انتها در گذرگاه تاریخ و جغرافیای پر رمز و راز است. کشوری که هر گوشش حکایتی از شکوه و هر وجبش جلوه‌ای از زیبایی طبیعت است. زیبایی‌های ایران امانت آیندگان در دستان ماست. با ایران قهرمان و جناب آقای اسماعیل اسماعیل زاده گردشگر پر انرژی کشورمون همراه باشید.
عرض سلام و ادب حضور شنونده های محترم رادیو ورزش از سراسر ایران عزیز. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش های کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. خرسندم از صحبت با شما عزیزان جان در برنامه ایران قهرمان. دوستانی که ما رو هر روز دنبال میکنن در این بخش از برنامه میدونن که ما هر روز یک قله رو خدمت عزیزان معرفی میکنیم، در مورد صعودش و منطقه‌ای که درش قرار گرفته نکاتی رو میگیم و در نهایت در خصوص صعود امن و نکات ایمنی و مسائل زیست محیطی با عزیزان گفتگو میکنیم. خب امروز بریم سراغ یکی از استانهای بسیار زیبای کشور، استان سرسبز، مردم خونگرم و دوست داشتنی استان خوزستان. بریم سراغ بام این استان، قله کینو به ارتفاع 3701 متر، یکی از قلل زاگروس زیبامون و عرض کردم بام استان خوزستان. خیلی جالبه بدونید، میتونیم بگیم که منطقه قرارگیری این قله بین دو استان هستش، استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان، که طبیعت بسیار بکری داره. تو خیلی از مناطق این منطقه باید بگیم خوشبختانه دسترسی سخت هستش، برای همین کمک کرده به دست نخورده بودن و بکر بودن این منطقه و این خودش خیلی جذاب میکنه. من اولین تجربه که در این منطقه داشتم، برای پیمایش رفته بودیم از آبشار تلزنگ به مسجد سلیمان، حالا اسمامی خیلی خوب یادم نمیاد، یه دلشوی به نام شیمبار یا شیرین بهار. از تلزنگ ما شروع کردیم تا شیمبار که یه مسیر طولانی بود، حدود 10 روز پیمایش بود و از کنار کینو ما رد شدیم. منطقه بسیار زیبا، یادم یکی از، حالا من اشاره میکنم در این مسیر قله کینو، یکی از مسیرهاش امامزاده احمد فداله یا روستای احمد فداله هستش که ما این مسیر رو رد شدیم. اینو خواستم خدمتتون عرض کنم که بسیار غنی هست، پوشش جانوری و گیاهی و تنوع زیستی که توی این منطقه هست به خاطر ارتفاعات متفاوت و بکر بودن منطقه، به خاطر همین دوردست بودنش و در دسترس نبودنش. و نکته دومی که عشایری بسیار مهمون نواز، من یه خاطره کوچیک عرض کنم و در مورد این قله، من یادم وقتی که به این مسیر ما رفتیم سال 80 و اگه اشتباه نکنم 4، خیلی از ماها فکر کنم یک نفر از ما موبایل همراهش بود از این تیم کوهنوردی و وسیله ارتباطی هم نبود که ما حالا بخوایم اطلاعی بدیم به منطقه بعدی که داریم میام یا هر چیزی. ولی جالب بود که این صحنه جالب بود که وقتی ما از دور به عشایر نزدیک میشدیم فقط احساس میکردن یه تیمی داره میاد، نمیدونستن اینا از کجا دارن میان، کارشون چی هست. فقط میومدن، من تصویر کنم براتون اون سیاه چادرهای زیبا در فصل بهار دورش چمن و رودهای بسیار پر آب، فقط میدیدیم که از دور مثلا ما رو میدیدن، یعنی یه فاصله میشد که قادر به دیدن بودن. جالب، همه این کارو میکردن، میومدن بیرون و اون فرشا رو پهن میکردن بیرون و بساط پذیرایی آماده بود که ما برسیم و ازمون میزبانی بکنن، یه خسته نباشیدی بگن، یه چای آتیشی بهمون بدن و بسیار جذاب بودیم. اینو بارها ما دیدیم، اون رفتار مؤدبانه، اون مهمان پذیری خیلی خلاصه مهربانانه، اتفاقاتی که جالب بدونید که من تو این منطقه بارها دیدم، یعنی هنوز وقتی به این منطقه میرم همین رفتار رو میتونم ببینم و همیشه این رو برای دوستانم بازگو کردم. یعنی من ساعتها میتونم از مهمون نوازی این مردم عزیز، این عشایری که از ریشه های مختلف تو منطقه حضور دارن، این مهمون نوازی بسیار خاصه و به نظرم بسیار جذابه برای ازانی که به صعود این قله میرن. خب بریم سراغ مسیرها. ما مسیرهای مختلفی داریم برای این صعود، مسیر جنوبی، مسیر غربی، همون احمد فداله که عرض کردم، مسیر شمالی. بریم سراغ مسیر گردن شرقی، مسیر شرقی یا گردن تاراس که خب یکی از مسیرهای پرتردد این قله، یکی از قله‌های تر سیمرغ مورد استقبال کوهنوردها است. از اونی که میخوان گواهینامه سیمرغ فدراسیون یا اون نشان سیمرغ دریافت کنن، خب به 31 قله بلند کشور در 31 استان صعود میکنه. یکی از قله همین قله کینو ماست که امروز خدمتتون هست. خب از اونی که میخوان به این منطقه برن یا طبیعت گردا، اگه میخوان یه جای زیبای خوزستان سرسبز رو ببینن، میتونن به گردنه تاراز برن. خب برای دسترسی باید به بازوفت بریم، از چهارمحال بختیاری ما ورود میکنیم به منطقه، میریم به بازوفت، شهر چمنگولی رو رد میکنیم به سمت مسجد سلیمان و ما در مسیر میتونیم گردنه تاراز رو جستجو بکنیم و از اونجا تقریبا ارتفاع 2200 متری هست، 2240 متر من تو نوت برداریم نوشتم، میتونیم مسیر رو شروع بکنیم و به صعودمون ادامه بدیم، از گوسفندسرهای مختلف رد بشیم و بعد از پیمایش حدوداً 8 کیلومتری به قله دست پیدا بکنیم. حدوداً 8 کیلومتر رفت، 8 کیلومتر برگشت، 16 ساعت مسافتی است که ما باید طی بکنیم و تردد بکنیم تا به قله برسیم. 6 ساعت تا 8 ساعت مسیر صعود و حدود 4-5 ساعت مسیر برگشت. این قله به نظرم پیشنهادی که همه از آن دارن برای صعود این قله اینه که حتماً شبانی داشته باشید، هم برای اینکه پیمایش راحت‌تر بشه، هم که طبیعت بسیار زیبا است، خصوصا در فصل بهار و تابستان که فصل صعود قله هست، البته تا حدود مهر هم مناسبه، بعد خیلی سرد میشه و برف زیاد. خب تو همین زمانی که من عرض کردم خدمتتون، 6-7 ماه بسیار سرسبز پر آب منطقه و خیلی زیباست، توصیه میکنیم که بمونید، شب بمونید، چپانی کنید، چادر بزنید و لذت ببرید از طبیعت بکر این منطقه. خب من چند نکته رو عرض کنم. ما تو این مسیر قله جانپناه نداریم، برفچال های متعدد داریم، خب بعد یه سری آموزش ها رو دیده باشیم. اگر ابتدای کوهنوردیتون هست، اگر و در کنارش ما این قله رو صعود بکنید، حدود مرداد ماه صعود بکنید، تو فصل بهار برفچال ها پر از برف و خدای نکرده میتونه آسیب بهتون برسونه. حتما کلاس آموزشی برف و یخ رو که توسط فدراسیون کوهنوردی و به واسطه هیئت های استانی و شهرستانی و باشگاه ها اجرا میشه باید شرکت کنید. پس دوره برف رو از ایران باید گذرونده باشن ترجیحاً اگر میخوان بهار به این قله صعود کنن. خب از اواسط پاییز هم دیگه برف رو میتونیم متصور بشیم که میتونه خطرساز باشه، اینو دقت کنیم. من اشاره کردم تنوع زیستی بسیار بالا داره، اونم به علت اینکه ما علفزارها رو داریم، مراتع داریم، چشمه ها داریم، غارهای یخی که زیر برفشاله به وجود، و همه اینها باعث میشه که تنوع زیستی غنی بشه. خدمت شما عرض کنم پوشش گیاهی و چشم دیدم اونجا بلوط ارژن، حالا هم درخت ها هم پوشش گیاهی، خدمت شما عرض کنم که بنه هستش، بید وحشی، گردو، انجیر، خیلی خیلی جذاب منطقه، و در کنارش پوشش جانوری که پلنگ و گرگ و گراز و بز کوهی و و غیره، و پرنده های شکاری که خب دیدنشون خیلی جذابه تو این پهنه کوهستانی و صخره‌ای قله کینو به جذابیت صعودتون افزون میکنه. من یه نکته هم اشاره بکنم که این منطقه هنوز بسیار بکره، ما متاسفانه خیلی از جای کشور شکار بیرویه پیش اومده، چرای بیرویه پیش اومده، و متاسفانه این طبیعت بکر و زیبا دست رفته متاسفانه و متاسفانه، ولی تو این منطقه به خاطر اینکه از دسترس دور هست، جاده های کوهستانی و عشایری بسیار طولانی که چندین ساعت توش باید تردد بکنید، و چون این مسیر مناسب نیست و عموم مردم نیومدن، بسیار بکره. یعنی اگر میخواین یکی از نقاط زیبای کشور رو ببینید که لذت ببرید با همه رعایت نکات زیست محیطی که خودتون مردم از ایران از من بهتر بلد هستید، حتما به منطقه برید، بسیار زیبا و جذاب. خب ما معرفی منطقه‌مون تموم شد، چند نکته رو عرض کنم به صورت خلاصه و پایان گفتگو امروز. دوستان عزیزان که میخوان به کوهستان‌های زیبای ایران برای صعود قلعه برن، برای حفظ ایمنیشون و بالا رفتن احتمال موفقیت، این چند نکته رو از من گوش بدن. نکته اولی که با توجه به توانمندیمون، توانمندی جسمی، فنی و روحی قله رو انتخاب می‌کنیم، اون قله‌ای که می‌خوایم صعود بکنیم. نکته دومی که هواشناسی رو حتما چک بکنیم. نکته بعدی این که زمان‌بندی صعود رو در نظر بگیریم. قانون ساعت 14. شنونده‌های پرپا قرص این برنامه میدونن که دوستان عزیز بنده هم هستن، همه مردم ایران میدونن که ما قانون ساعت 14 رو دیگه همه میدونیم، این رو هر روز با هم گفتگو میکنیم، این که اگر ساعت 2 ظهر رو روی ساعت ماشیتون دیدید حتما به سمت پایین برگردید، چرا که اکثر حوادث در مسیر برگشت و در واقع شب هنگام رخ میده. حتما از لوازم و تجهیزات مناسب استفاده بکنیم، با مشورت مربیان آب و غذای کافی به همراه داشته باشیم، محیط زیست رو حفظ بکنیم، نریختن زباله، روشن نکردن آتش، سر و صدا نکردن، در پاکوب حرکت کردن، این نکات مهم زیست محیطی، و اینکه از مردم محلی پرسش کنیم، باهاشون گفتگو کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم. ما همیشه این رو میگیم اگر میخواین صعودتون امن باشه، آرامش خیال داشته باشید، اینکه لذت ببرید از صعودتون و این رو دوچندان بکنید، که با مردم محلی گفتگو بکنید، ازشون خدمات بگیرید، باهاشون ارتباط حسنه و مؤثر بگیرید، این که به منافع اقتصادی منطقه ما یه خیر و برکتی برسونیم اگر داریم گردشگری انجام میدیم. این نکته بسیار مهمی، اگر صنایع دستی دارن، اگر وسیله نقلیه دارن، اگر فرد مسلط به مسیر دارن به عنوان راهنما، اینا رو سعی کنیم باهاشون تعامل کنیم. و نکته آخر و بسیار مهم برای من به عنوان یک مربی اینه که ازتون درخواست کنم حتما به همراه باشگاه‌های کوهنوردی، هیئت‌های کوهنوردی شهرستانی و استانی که در سراسر کشور حضور دارن، با اینها، با این در واقع تشکل‌ها به قله‌ها صعود کنین، چرا که اگر این اتفاق رقم نخوره متأسفانه با حوادث روبرو میشید. اگر با این باشگاه‌ها و عرض کردم این تشکل‌ها صعود بکنید، از بیمه‌های ورزشی استفاده می‌کنید، از وسایل نقلیه که خب خسته هستید صلاح نیست بعد صعود پشت فرمون بشینید، از مربیان مجرب، از راهنماهای محلی که باشگاه‌ها و این در واقع هیئت‌ها به کار می‌گیرن، از امکاناتی که باشگاه‌ها دارن، انبارهای مجهزی که دارن، چادرهای کوهنوردی و غیره، این همه اینها پیام هست برای ما که می‌خوایم یه گردشگری ورزشی انجام بدیم، صعود قله رو بذاریم تو برنامه‌هامون که بتونیم صعود امنی داشته باشیم. خب من همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم، به کینو برید، به خوزستان زیبا و سرسبز، خصوصا در فصل بهار، اواخر بهار و ابتدای تابستان، و از زیبایی و بهشت منطقه استفاده کنید با رعایت مسائل زیست محیطی و احترام به مردم محلی. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه فردا و قله جدید. خدا نگهدار.
از آن پیچید از رودها، راهی دریای تو اند قامت سبز تو در آینه هاست، سرها محو تماشای تو اند. سر ما شور حسینی دارد، مینوا مستی ما را دیده، هر کجا همجره سرخی هست، با دم روح خدا بالیده. شهیدان حرم علم فتح نبردی ابدی، عشق با خون شهیدان شسته است عالم از هرچه پلیدی و بدی.
بدنی راهی برای تبدیل شدن از یک من کوچک به یک مای قدرتمنده. ورزش بهترین کلاس درس زندگیه که در زمین بازی برگزار میشه. بچه ها در تیمهای ورزشی همدلی، کار گروهی، احترام به قانون و درک جایگاه خودشون در جمع رو یاد میگیرن. این مهارت ها در هیچ کتابی به اندازه میدان ورزش آموزش داده نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بنده حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی. امروز میخوام با شما درباره موضوعی صحبت کنم که شاید خیلی از شما والدین عزیز دغدغش رو دارید، ورزش فرزندانتون. گاهی میبینیم که پدر مادرها با هیجان فرزندشون رو به سمت یک رشته ورزشی خاص میبرن، اما آیا واقعا میدونیم که چرا ورزش در دوران کودکی انقدر اهمیت داره، یا اینکه چه اشتباهاتی ممکنه ما رو از هدف اصلی دور بکنه؟ در این بخش میخواییم به زبان ساده و خودمونی به اهمیت حیاتی ورزش در شکلگیری جسم و ذهن کودکانمون بپردازیم. ببینید، وقتی صحبت از ورزش کودکان میکنیم، منظورمون فقط دویدن در زمین چمن یا یادگیری یک فن رزمی نیست. فعالیت بدنی منظم حتی در حد بازیهای ساده روزانه مثل تنابازی، دوچرخه سواری یا حتی دنبال کردن پدر و مادر در پارک پایه اصلی رشد سالم یک کودک رو میسازه. اولین فایدهش رشد جسمیه. استخوان‌ها محکم‌تر میشه، عضلات قوی‌تر و قلب و عروق سالم‌تر. کودکان فعال معمولاً وزن متعادل‌تری دارن و کمتر دچار چاقی میشن که میدونید خودش کلی بیماری رو در آینده از بچه‌هامون دور می‌کنه. اما فقط جسم نیست که بهره‌مند میشه، رشد ذهنی و شناختی هم به همون اندازه مهمه. فعالیت بدنی جریان خون به مغز رو افزایش میده، تمرکز رو بهتر می‌کنه و توانایی حل مسئله رو در کودکان بالا می‌بره. بچه‌هایی که ورزش می‌کنن در مدرسه معمولاً درس خون‌تر و باهوش و اما مهارت‌های اجتماعی و عاطفی. وقتی کودک در یک تیم بازی میکنه یا حتی در یک بازی دست جمعی با دوستاش شرکت میکنه، یاد میگیره چطور با دیگران همکاری بکنه، چطور ببازه و دوباره بلند بشه، چطور احساساتش رو مدیریت کنه و اعتماد به نفسش رو بسازه. اینها درس‌هایی هستن که هیچ کلاس درسی نمیتونه به خوبی یک زمینه بازی به اون یاد بده. یک اشتباه رایج والدین اینه که بیش از حد روی نتیجه تمرکز میکنن، یعنی صرفا به دنبال قهرمان شدن فرزندشون یا برد در مسابقات هستن، در حالی که هدف اصلی ورزش در کودکی سلامت، شادابی و شکل‌گیری شخصیت سالمه. لذت بردن از حرکت و بازی مهمترین بخش ماجراست. به عنوان جمع‌بندی باید اشاره بکنم که به جای اینکه دائم فرزندتون رو با قهرمانان مقایسه بکنید یا او رو برای یک باخت سرزنش کنید، روی فرایند رشدش تمرکز کنید. او رو تشویق کنید تا از حرکت لذت ببره، تیمش رو تشویق کنه و تلاشش رو ببینه، چون در نهایت اون کودک فعالی که امروز با اشتیاق بازی میکنه فردایی رو خواهد ساخت که نه تنها بدنش سالمه بلکه ذهنی پویا و روحیه‌ای قوی داره. پیام طلایی امروز ما اینه: کودکی که امروز بازی میکنه فردا زندگی رو بهتر میفهمه. خب امیدوارم این نکات براتون مفید بوده باشه. در بخش بعدی درباره سن مناسب برای شروع ورزش و انواع فعالیت‌های پیشنهادی صحبت میکنیم. لذا خواهش میکنم که با ما همراه باشید و در همینجا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
میداندار، بایستید که چشم شهیدان خرمشهر به استقامت شماست. در هر عرصه‌ای که هستید، همچنان فرماندهان بی ادعا و آن رزمندگان صادق و مخلص، پرچم عزت را به اهتزاز درآورید و بدانید که تاریخ تنها نام کسانی را به نیکی ثبت می کند که در میدان عمل جان و جانان خود را برای سربلندی وطن فدا کردند. سرداران ما رفتند تا راه فتح را برای همیشه باز نگه دارند. اکنون نوبت ماست که در هر میدان فاتح باشیم.
اینجا سرزمین قهرمانانی که مدالشان تکه‌ای از تاریخ مقاومت است. اینجا میدان ورزش است، اما قلب آن برای وطن می‌تپد. از علیرضا یوسفی بشنوید، قهرمان وزنه‌برداری جهان، که وقتی روی سکو می‌رود نه فقط برای وزنه‌ها، که برای فریاد زدن مظلومیت دانش آموزان شهید میناب می‌جنگد. او پیراهنش را نه یک لباس که پرچم خونخواهی 168 کودک مدرسه‌ای قرار می‌دهد که در حملات ددمنشانه آسمانی شدند.
کار دلی بود که بدون هماهنگی هیچ کس خودم انجام دادم، یعنی فدراسیون هیچ کس در جریان این داستان نبود. شادی که بعد از وزنه زدن مشکل نداره، اگه مشکل داشته باشه من دیگه کارم انجام دادم دیگه. هر کس بچه فدراسیون که مسئول انبار و کار لباس تیم ماست، چون دادم که گفتم این ببر روش اینو بنویس. چرا این کارو کردم؟ بیشتر قصد و نیتم این بود که می‌خواستم مظلومیت مردم کشور رو علل خصوص بچه‌های مینابو نشون بدم، چون واسه اینکه مردم دنیا بفهمم که ما با چه صهیونیستای بی‌رحمیم داریم می‌جنگیم.
غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پاراولمپیک در روسیه، جهان را به شهادت می‌گیرد. ما 3375 شهید بیگناه دادیم، از زنان کودکان تا 300 ورزشکار غیرتمند که خود نماد امید بودند. او از ترور رهبر شهیدمان یاد می‌کند، مردی که اسطوره اخلاق و ایستادگی بود و داغ فراقش سخت‌ترین خبر زندگی قهرمانان ماست. در هفته 19 لیگ هندبال، تیم هوانیروز تهران پیش از دیدار با سپاهان تصاویر شهدای پایگاه کرمان را بر دست گرفتند تا پیوند میان ورزش و میدان جهاد گسست ناپذیر بماند. این تکریم در تبریز هم جاری است. اداره کل ورزش و جوانان با تجلیل از همسر شهید امید شاهینفرد، شهیدی که در حملات نوجوانمردانه تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل شد، یادآور شد که خانواده‌های شهدا ستون‌های خیمه افتخار ما هستند. در 37 شب برپایی موکه و سالن تیراندازی شهید زرین در میدان المپیک، جمعی از بزرگان ورزش از جمله محمد شروین اسبقیان و جواد فروغی دوشادوش هم از خانواده شهید هاشمزاده تجلیل کردند. اینجا ورزش پیوند ناگسستنی با فرهنگ ایثار دارد. چوگان این ورزش اصیل ایرانی میداندار وحدت شد. در میدان ونک، چوگانبازان با حمایت فدراسیون پرچم پر افتخار ایران را افراشته نگه داشتند تا همه بدانند ریشه ما به خاک این سرزمین گره خورده است. و سرانجام آنجا که در مغولستان آریان سلیمی پس از قهرمانی تکواندوی آسیایی پیشانی بر پرچم می‌گذارد و سجده شکر به جا می‌آورد، یعنی قهرمانی ما در گروی باورهای ماست.